فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو سایه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی دل مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما در رابطه با شبهات دینی که اینکه حکومت دینی دنیایی نیست، برای دنیای انسان طرحی نداره و برنامه ای نداره، کاری برای دنیای ما نمیتونه بکنه حکومت دینی. تحلیلی که میکنن سه چهار تا تحلیل هست. حرف اول اینه که حکومت دینی زهدگراست، آخرتگراست. این دوتا هست، زهدگرایی گرایش به زهد در دنیا و گرایش به آخرت هست که جوری در دنیا زندگی کنید که مدام احساس کنید که جای دیگری میخواید منتقل شد. و طبیعتا دنیا و آخرت هم که در روایات از ذرتان دشمن هم هستن. نکته سومی که مطرح میشه این هست که حکومت‌های دینی اصولا طرح‌های دینی، نه تنها جریان‌های سیاسی و حکومتی او، ثابتن، پایدارن. مدعی هستیم که حلال محمدین حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه، و این با تحول مستمر و شرایط مستمر متغیری که در موضوعات و احوال و زمینه‌های حکومت تحقق پیدا می‌کند ناسازگار است. مسئله دیگه این است که دین در یک مرحله عابد تربیت می‌کند و در مرحله‌ای هم مجاهد می‌پرورد، و عابد و مجاهد از خصوصیاتی باید برخوردار باشند که بر عادت‌ها و غریزه‌ها تکیه نکنند، چیزی خلاف جریان طبیعی و چیزی ماورای امر طبیعی آدم‌ها رو دنبال کنند. در حالی که دین به خاطر این دو عنصر عبادت و جهاد ناچار است که تکیه را بر مبنای دیگری بگذارد و آدمها رو برای وضعیت دیگری تربیت کند، ما می‌بینیم دنیا را اکثریتی می‌چرخانند که عادی هستند، که طبیعی هستند، که با غریزه هاشون زندگی می‌کنند، و همین هست که حکومت دینی طبیعتاً برای این آدمها بیگانه است و با این آدمها بیگانه است. تو این تحلیل شما جنون می‌دانید اهل دنیا را، در حالی که به تعبیرون نویسنده میگه همین‌ها هستند که دنیا رو میچرخانند، اینها هستند که زندگی رو میچرخانند. اگر بنا میشد که تمامی افراد حکیم بودند و زاهد بودند و از دنیا دل میکردند، چه چیزی باقی میمانده؟ چه نظمی، چه نظامی، چه نظر؟ شبهه مشخص شد از حکومت دینی گذشت از این که انسانی نیست. بعد از اون سیری که اونجا مطرح شد، از حکومت دینی به کار دنیای آدمی نمیآید، با عنصر زهدی که برای اون مطرح است، گرایش آخرتی که برای اون مطرح است، پایبندی و جمودی که دارد، بیگانگی از جریان اکثریت عادی و طبیعی و غریزی مردم دید. اینها باعث می شود که جایی برای حکومت دینی باقی نماند. جواب این نکته اینه که زهد در اسلام زهد اخذ، زهد ترک نیست. زهد به معنی خالی بودن دست ها نیست، به معنی سرشار بودن دله. میگه خذوا من ممرکم لمغرکم. تو نگرش اسلامی معنی این نیست که دنیا رو رها کن، اینه که دنیا رو بردار. معنیش اینه که دنیا رو دور بریز، اینه که دنیا رو بکار. مسئله اینه تو 10 کیلو گندم داری، 6 ماه وقتی که تو بهش احتیاج داری، 10 کیلو رو 2 روز میخوری، بکار تا بار بر بشه. زهد اسلام زهد اخذ، نه زهد. با این تفاوت که دل تو باید فارغ بشود، نه دستهای تو. در روایت هست چه بسا کسی که در دستهاش چیزی نیست و راغب است، و چه بسا کسی که در دستهاش سرشاری است ولی زاهد است، منتظر مصرف، منتظر موردی است که امکان شبو منتقل می‌شود. زهد یه خصلتی نیست که منافات با زندگی دنیای انسان داشته باشد، بلی این خاصیت را دارد زهد که تو را از محدوده نفسانیت خودت گسترش بیشتری میدهد، در وجود تو توسعه می آورد. توی که تا دیروز برای خودت می کوشیدی، برای فرزند خودت می کوشیدی، برای خانواده خودت می کوشیدی، امروز می توانی دیگران را هم در سفره دل خودت، در ضیافت وجود خودت میهمان، برای اونها هم گامی بردار، اونها هم در دستهای تو سهمی داشته باشند، از باغ دستهای تو برداشتی داشته باشند. گفتم قبلا هم اشاره کردم که بعضی از متفکرین معتقد بودند که این زهد خصلتی است که با توسعه نمیسازد، در حالی که زهد زمینه توسعه است. گسترش در انگیزه ها باعث توسعه در برنامه ریزی ها هم خواهد، با این تفاوت که تو تنها برای خودت نمیری. قبلا وقتی یا پسری فعال نبود، زندگی نمیکرد، دنبال کار نمیرفت، گفتم برایش زن بگیری تا دستش به کار بده. یعنی تعلق او به دیگری باعث توسعه فعالیت او میشد. اگر تو به دیگرها هم توجه کردی و دیگران را در وجود خودت سهمی دادی، معنی نیست که تو فارغ بمانی و غافل بمانی و دست خالی بمانی. پس زهد لچه ترک ندارد. زهد ما زهد اخذ است، خذو برداشتن است، نه رها کردن. این خیلی ساده است. به علی بگویم دنیا را رها کن، بگویم دنیا را بیاور. این هم نکته بود که گفتم قدسیت دنیا مسئله بعد من همینجا باید حل و فصل بشه. آخرت گرایی و دنیا گرایی در نوع جهتگیری آدم و در نوع نیت او و در نوع بینش او تحقق پیدا می کند، که بسا تو با نماز اهل دنیا باشی و با کسب اهل خدا باشی، اهل آخرت باشی. دنیا و آخرت با حوزه جغرافیایی ندارن، جهتگیری آدمی را نشان می دهند. طبیعی است که حکومت دین، نه اصولا دین، آدمی را از حوزه شهادت به حوزه غیب می خواهد مرتبط کند، نه این که از شهادت بکند و در غیب پرتاب کند. نه، این سعه و احاطه را به او می دهد که غیب و شهود عالم را بخواهد و به عالم الغیب و شهادت پیوند بخورد. محدود نمی کند، توسعه می دهد. گرایش به آخرت با صرف نظر کردن و غمزه این کردن از دنیا نیست، با توسعه نظر اون که دنیا و آخرت و عوالم دیگر را در نظر دارد، نه محدود باشد. این مغالطه سنگینی است که ما آخرت گرایی یعنی توجه به غیب را منافات با توجه به شهادت برایش در نظر می‌گیریم. این دو رو با هم متناقض ببینیم. به اضافه اینکه عرض کردم جهت‌گیری ها مطرحند. دنیا و آخرت بنیایی نیستش که من بشینم کسب کنم، از زمین درآرم، از معدن درآرم، از کارگاه درآرم. این رو بهش دنیا نمیگن. دنیا این است که تو در حالی که دل محدود کردی و از حصارها بیرون نرفتی، حتی نماز بخوانی نماز تو ویل للمصلین، درس بدهی، بحث توحیدی بکنی، اون چه که معنا را به وجود می آورد، قدسیت را به وجود می آورد، این نوع نگرش تو، نیت تو، جهت تو، توجه تو. پس آخرت گرایی در دین توجه به غیب منافات با توجه به شهادت ندارد. کسانی که رو به غیب داشتن کسانی نبودند که در زندگی اونها همه محروم باشند. کسانی بودند که اگر در کوفه بودند یا در مدینه بودند، فقیری باقی نمی‌ماند، گرفتاری نبود، محتاجی نبود، در نجد یا یمامه گوه گرفتاری را نمی‌پذیرد. این نوع نگاه به قضیه مسئله رو متفاوت میکنه. پس دنیایی بودن یک جریان به این نیست که فقط به یک مسائل عادی بپردازد، و آخرت گرایی یا زهد گرایی معنی هم نیست که از این دنیا غافل شده است. زهد یعنی این دنیا را متوجه است و میخواهد بارور کند و انگیزه ها را توسعه بدهد، فعالیت ها را زیادتر کند. دنیای شما در نظر من از آب بینی بود، از استخوان در دست جنامی یا از یک لنگه کفش، کفش پاره، پستر است الا ان اقیم حقا او اطفع باطلا. این جهتگیری هاست که معنا میدهد که سزاوار است که خون علی یا خون اولیاء خدا ریخته بشه. مسئله با این نوع نگاه فرصده. مسئله ثبوت و جمود را هم این نکته است که من قبلا بهش اشاره کردم. توضیح اساسی مسئله این است که ما در زندگی خودمون و در جریان داد و ستت هامون با متغیرها و با ثابت هایی برخورد داریم، و این متغیر و ثابت هر دو در نگاه دینی ملحوظ هستند، هر دو مطرح هستند. در نگاه دینی هم قدر و اندازه های ثابت، یک سنت ها و نظام مندی های ثابت وجود دارد، هم در کنار پدیده‌های متغیر روابط ثابت وجود دارن. من رو اون دفعه هم گفتم با مثال بزنم روشن‌تر شاید بشه. ما اندازه استعدادهای امکانات هیچ کدومون با هم دیگه برابر نیست. ولی نوع روابطی که بین اندام‌های ما و دستگاه‌های ما برقرار میشه روابط ثابته. پدیده‌ها متغیرن ولی پیوند اینها با هم و روابط اینها با هم میتواند روابط ثابتی هم باشه. این دو تا ثابت هست. قدر و سنت و نظام و روابط ثابت در فرض تحول و تغییر پدیده های مستقل. دو تا متغیر داریم. یکی شرایط و احوال آدم، گاهی سالم است، گاهی مریض است، گاهی مسافر است، گاهی در سفر است، گاهی در حضر است. این شرایط آدمی متغیر است و مدام در تغییر و تحول است. و دیگری موضوعات متغیر هستند. مرکب موضوع منه، گاهی چهارپاست، گاهی دست و پای خود آدمی است، گاهی دوچرخه است، گاهی ماشین است، گاهی امکانات دیگری. ولی نوع روابطی که ما با مرکب برقرار میکنیم که غاصبانه نباشد، که ظلم نشود، که بیش از حد چه نکند، این میتواند ثابت شود. پس دو متغیر داریم، یکی شرایط و احوال ما و یکی موضوعاته. یکی تحول مستمری است که در جهان هم تحقق دارد، یکی تحول مستمری است که در حالات آدمی تحقق پیدا میکند. این دو تحول مستمر را داریم. نکته اساسی این است که متغیر و ثابت هر دو در حوزه لحاظ دینی جا داشتند و ملحوظ بودند. اینطور نیست که متغیرها را ندیده است و چشم پوشید. برای اونها برنامه ریزی شده، حساب باز شده. حتی اون نکته که قبلا عرض کردم، مبانی و مقاصد و شرایط به شکل و روش و باید و نباید و دستور ما معنا میدهد، خودش یک نظام پوششی وسیعی است. همه موارد رو در بر. نکته دیگه‌ای که در مبحث کوثر قبلا بهش اشاره کردم این بود که ما پدیده‌های متغیر و شرایط و موقعیت‌های متفاوت داریم. اون چه که مهم است موقعیت‌های مناسب و مطلوب نیست، موضع‌گیری مناسب و مطلوب است. این هر دو نشان می‌دهد که چه برای برنامه‌ریزی و تشریع و چه در هنگام برخورد و درگیری به تغییر و تحول پدیده‌ها توجه شده است. یعنی برخورد تو برخوردی است که پدیده های متغیر را و موقعیت های متفاوت را در نظر داری، به تغییر و تحول فکر نمی کنی. اون تعبیری است که در اون سوره احقاب اوائل آیه 4 شاید باشه مطرح میشه. ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم، من نمیدونم چه پیش میاد ولی میدانم چه باید کنم. این اتبه و الا ما یوها الی. تحول پدیده ها مشکل من نیست. من که آموختم در هر شرایطی چگونه برخورد کنم، منی که برای هر احتمالی برنامه ریزی کردم، منی که حتی احتمالات غیر دسترس را در نظر میگیرم، طبیعتا مشکلی نخواهم داشت. و همین توجه به متغیر و ثابت هم در هنگام تشریع و برنامه ریزی و هم در هنگام برخورد و مدیریت و عمل مشکل را میتواند حل کند. این هم مسئله بعد. اون نکته‌ای که میگفتش که مردم رو شما یا عابد یا مجاهد میخواهید و این دو احتیاج به ریاضت ها دارن، احتیاج دارند که از عادت ها، از غریزه ها فاصله گرفته باشند، غیر عادی باشند، در حالی که دین با این نخبگان عابد و مجاهد برنامه ریزی می کند، زندگی با اکثریتی برنامه ریزی شده است که عادی، طبیعی، غریزی هست و در جریان دینی که به این اکثریت توجه نشود طبیعتاً بیگانگی شکل می گیرد. نکته که میخوام عرض کنم این درست است که اکثریت مردم را عادت و غریزه و طبیعت تشکیل میدهد و میچرخاند، ولی این درست نیست که دنیا را در دست این اکثریت بدانید. دنیا در دست دو اقلیت همیشه میچرخد. این جامعه انسانی دو اقلیت دارد و یک اکثریت. یه اقلیتی است که سازنده است یا خراب کننده است و توقف نمی کند، این سازندگی و یا خرابی را به دیگری هم منتقل می کند، صالح مصلح است یا فاسد مفسد. و یک اکثریت هم هست که همجر راست، همون آدم های عادی هستند. دنیا هیچ وقت در دست این اکثریت نبود. این دوتا اقلیت همیشه بر این دو اکثریت تسلط داشتن. برای تغییر و تحول هر جامعه‌ای کسانی که با اکثریت خواستن کار را آغاز کنن قطعاً به بن‌بست رسیدند و خسته شدند، و کسانی که این اقلیت‌ها رو شناسایی کردند، تربیت کردند، در جای خیش به کار انداختند و جایگزینی آنها را هم در نظر گرفتند مسلط با هر طرحی دینی یا ضد دینی فرق نمی‌کند. مبهم نیست مسئله. این درست است که دنیا را اکثریت این گونه تشکیل دادن، ولی دنیا در دست اینها نیست. اینی که با یک تحولی که شکل میگیره میبینیم یدخلون فی دین الله افواجن، با یه تحول دیگه میبینیم یخرجون من دین الله افواجن. این اهانت به اکثریت نیست، این واقعیت همون داستان عموزنجیر بافه. آدمهایی که از سطح طبیعت خودشون فراتر نرفتن، از عادت خودشون فاصله نگرفتن، چه توقعی از اون این تکلیف است که اینا رو متحول کنی؟ آدم طبیعی آدمی است که طبیعی نباشد، که عادی نباشد، که از غریزه جدا شده باشد، ولی این با شعار نیست، با یه نوع تحول در شعور، تحول در احساس، تحول در برنامه ریزی اون که او در معرفت جدید، محبت جدید و برنامه ریزی جدیدی را برای خودش در نظر گرفته باشد. آدمی که برای همین زندگی محدود میخواد برنامه ریزی کند، دیگه احتیاج حتی به تفکر هم ندارد. یه دیگران برام میگه بابام برام کفش میخرد، مشکلی نداره. ببین پس یه مسئله که حکومت دینی شبهاتی که براش مطرح بود، غیر انسانی بودنش بود، غیر دنیایی بودنش بود. غیر دنیایی بودن در این بیان زهدگراییش، آخرتگراییش، بی‌توجهی به ثبات متغیر و بی‌توجهی به اکثریتی که عادی و طبیعی هستند درش مطرح میشه. جواب دادیم زهد زهد عقص است. آخرت گرایی صرف نظر به چخمزه این از دنیا را ندارد. ثبات و متغیر هر دو در تشریع و برنامه ریزی و در برخورد و اقدام حساب شدن. موقعیت ها مطرح نیستن، موضع گیری مطرح تو بحث کوثر اشاره شد. انا اتینا کوثر، کوثر به این معنی این نیست که به امکانات زیاد به تو دادیم، نه بهره برداری زیاد حتی از امکانات کم رو به تو آموختیم. ابتر هم کسیست که از امکانات، حتی امکانات کم، بد بهره برداری میکنند، نه اینکه امکانات کم داشته باشه. استمرار برای کسانیست که بهره برداری را آموختند. تو گفتیم کوثر معنی کثیرالخیر است. این دو نکته است، هم در رابطه با تشریع و برنامه ریزی، هم در رابطه با برخورد و اقدام. موقعیت های متحول و متغیر و ثابت ملحوظ هستند. موضع گیری ثابت در برابر موقعیت های متفاوت، موضع گیری مناسب مطرح می شود، اون چی که باید بیاموزیم، و توجه به قدر و اندازه ها و قانونمندی ها و توجه به روابط ثابت در ظرف متغیرها می تواند شرایط و تحول شرایط را و تحول موضوعات را جوابگو باشد. و این هر دو در نگاه دینی ملحوظ است. و همونطور که عرض کردم تو مبحث نظام جوابگو که مبانی و مقاصد باشد، اهداف میتواند در هر مورد، حتی در این که من ازدواج بکنم یا نه، با کی ازدواج بکنم، این لباس را بپوشم یا نه، اینا در همین موارد ریز جواب میدهد. با فلانی صحبت کنم یا نه، با او بزنم، با او تحمل کنم، با او رفت آمد کنم، چگونه باشم، مبانی من و مقاصد من با شرایطی که وجود دارد نوع عمل، شکل عمل و روش عمل را معین می کند. تحول پدیده ها و تغییر پدیده ها مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. و اما در رابطه به شبهاتی که طرح عقاید یا انتخاب عقاید مجاز نیست، تو نمی توانی هر نظری را داشته باشی، ممیزی هست، امنیت نیست. این سانسور در عقاید و نظریات، استبداد در این مرحله. میگویند در حکم، در قضاوت، حتی رسول مجاز نیست بدون نشان خدا اقدام میکند. فحکم بینهم بما اراک الله، اون چی که خدا به تو نشان میدهد. یعنی اینجا در حکم و قضاوت هم محدودیت و استبداد هست. میگویند در اجرا تصمیم گیری با اکثریت نیست. اذا عزمت فتوکل، تصمیم گیری با توست، با رهبری است. میگویند تمرکز قدرت هست، تفکیک قوا نیست. حتی در فرض ولایت معصوم و رسول که گفتیم، بالاترین حد تمرکز در خود رسول و خود معصوم مطرح میشود که هیچ تفکیکی نیست، هیچ نظارتی هم نیست. میگویند نظارت مردم، افکار عمومی، نظارت مطبوعات یا رسانه ها، نظارت گروه های مخالف امکان ندارد، که همه در دست یک دست و جریان به نفع دیگران است و گروه های فشار حضور داره. این حرف هاییست که مطرح شده. میگویند با همه این میگویند ها، این پنج حرفی که گفته شد، دیگر شوراها، چه در مجلس چه در شورای نگهبان چه در شورای مسلط، می توانند همه منفعل و متأثر از جریان‌های مسلط باشند و جایی برای کسی دیگر نباشد. و این مجموعه چیزهایی است که می‌بینید تو بگو مگوهایی که در دوره‌های انتخابات به این شرایط شکل می‌گیره، این درگیری‌ها زیادتر میشه. این تحلیل استبداد در عقاید، استبداد در قضاوت و حکم، در اجرا، در تمرکز قدرت، در عدم نظارت و در جهتگیری شوراها مطرح می شود. یک سری از این مباحث رو همونطور که قبلا بهش اشاره کردم با اون مسائل قبلش پرداختیم و جواب دادیم که گفتم چه مراحلی که در حکومت دینی شکل می گیرد جوابگوی این قضیه است. و یکی از قضایا این واقعیت امر این است که این مسائل در رابطه با ولایت رسول و برایت معصوم تمام است، ولی در رابطه با جمهوری یا ولایت فقیه در دوره‌های بعد این اشکالات تحقق پیدا نمی‌کند. در معصوم درست است، در رسول درست است که تفکیک قوا نیست، نظارت نیست، تصمیم گیری با اکثریت نیست. این مجموعه نکته‌ای بود که گفتیم ما اگر آمدیم آدمی را در حوزه جامعه و اجتماع و روابط اجتماعی مطرح کردیم، با اونجایی که او رو در جهان و در هستی مطرح کنیم، طبیعتاً نوع مصالح متفاوت می شود. مصلحت عمومی با مصالح و مفاسد کلیتر جایی عوض می کند و طبیعتاً وحی و خدا مطرح می شود و طبیعتاً آدمی با این روابط پیچیده و گسترده با علم او، با عقل او، حتی با قلب و عرفان او، با غرایز فردی و جمعی او، مشکلات او حلاجی نخواهند شد. پس این اشکالاتی که مطرح می شد در رابطه با استبداد در مورد ولایت رسول و معصوم محکمتر می توانست این اشکالات مطرح بشد، اما در ولایت فقیه و جمهوری با وجود تفکیک قوا، با وجود نظارت مردم، با وجود افکار عمومی یا آزادی مطبوعات، حتی تا اونجایی که می توان از وجود ممیزی و سانسور نالید و فریاد کرد، و با وجود پایگاه‌های دیگراندیشی و انتقال اطلاعات به داخل و خارج، حتی این سختگیری ها رو ازش گفتگو کرد. ببینید این نکته خیلی مهمه. ما از جریان هایی رو خیلی ساده گفتگو میکنیم که فلان اقلیت حق فلان برنامه ریزی را نداره، حق تجارت را ندارند، در حالی که ما میبینیم بزرگترین اطلاعات خیلی راحت میتواند توی مجموعه محدود شما، حتی اینکه امروز شما چند تا نان گرفتی، تو زباله های شما چند تا سیگار بوده، چند تا ته سیگار بوده، میتونه برای دیگران برنامه های اساسی رو به هم بریزی یا آشکار کنه. با این نقل و انتقالات اطلاعات، خوب دقت کنید چه میخوام بگم، با این برخورد های آزاد و رها شده، اون موقع چه توقعی دارید که تا کجا راه رو برای شما باز کنن؟ وجود گروه های فشار، وجود نمیدونم بسیجی ها، وجود حزب الله یا طبیعی جریانی است که تو هم داری اون تنفس میکنی و حق طلب میکنی و از تجاوز دم میزنی و طبیعی‌تر حمایت از اینها. اون چی که در این مجموعه مطرح میشه، گفتم اگر مشکل را به دوره‌ای که از ولایت معصوم و رسول گفتگو میکنیم برگردانیم، مسئله باید با اون تحول حوضا و جایگاه انسانی حل و فصل بشود. ولی در این موقعیتی که تفکیک قوا هست، گفتم نظارت هست، سایر مسائل هست، پس باید مشکل را از جای دیگر حلاجی کرد. و اون نکته این است که ما در هر نوع حکومت دموکرات، آزاد، آزاداندیش، به هر کیفیتی که بخوایم قضیه رو بررسی کنیم، این مشکل وجود دارد که می تواند جریانی که به حکومت رسید با برخوردهای مستقیم و غیر مستقیم بر افکار عمومی تأثیر بگذارد، مخالفین را بخرد، ترور کند و یا حذف بنماید. این مشکل، مشکل همه جریان‌های حکومتی است، یعنی در حوزه جمهوری یا غیر جمهوری نیست، دینی یا غیر دینی نیست، تمامی جریان‌هایی که در آزادترین مناطق جهان مدعی حکومت هستند این مشکل رو دارن. مشکل حذف را، مشکل ترور شخصیت ها را، مشکل کنار گذاشتن ها را. اینجاست که ما ناچاریم در کنار تمامی نظارت افکار عمومی، نظارت های مردم، نظارت رقبا، مجبوریم که اون خصوصیات و خصلت های عدالت یا عصمت را مطرح کنیم. ولی با این امکانات عادی طبیعی است که هر کس برای رسیدن به مقاصد خودش میتواند حذف کند، میتواند خریداری کند رقبا را، میتواند سر به نیست کند. پس این شبهاتی که مجموعاً میتواند به طور محکمتر در رابطه با ولایت معصوم یا ولایت رسول مطرح شود، ولی در حوزه‌ای که تفکیک قوا شده است، نظارت ها داده شده است، این گونه حق طلبی ها و برخورد های بیشتر رو خواستن و موضع گیری های بیشتر رو یارگیری های زیادتری رو دنبال کردن، طبیعی است که با جواب های متفاوتی روبرو میشن. و این که تو بخوای با وجود این که تو موضع خودت را دگرندیش میدانی، وابسته به جریان های دیگر میدانی، از امکاناتی که دیگری دارد بخوای بهره برداری کنی، گفتم این مثل این است که منی که مخالف آزادی هستم، منی که فاشیست هستم، منی که بزرگترین مستبد دنیا هستم، بخواهم در جامعه‌ای که از آزادی گفتگو میکنند زندگی کنم و از اونها سرویس بگیرم و از اونها خدمات بگیرم. حتی کسانی که مدافع آزادی هستن به دشمنان آزادی سرویس نمیدن. این توقع بی اساسی است. این رو که من حق خودم میگیرم، این مشکل از اینجا برخواسته شده. من وجود گروه های فشار رو حس میکنم، ولی فشاری که خودم میآورم، گفتم در عادی ترین حرفایی که میزنم که ما چه مقدار نان مصرف میکنیم یا چند تا آشغال تو جا سیگاری ما بوده، اطلاعاتی که منتقل کردیم به طور مستقیم و مستقیم متوجه نبودیم یا نخواستیم متوجه باشیم. بزرگترین سرویس ها رو به جریان های اطلاعاتی دادیم و غافل بودیم یا نه با تعمد خود رو به غفلت زدیم. این برخورد طبیعتاً برخوردهای سختی رو به دنبال داره. اینم منی میگم که فارغ از مجموع این مسائل هستم، ولی عرضم اینه اون که در رابطه با حکومت دینی اگر اعتراضی باشد و گفتگوی باشد، در فرضی است که تفتی قوا نشده باشد، نظام ها شکل نگرفته باشد، نظارت ها شکل نگرفته باشد. در جایی که نظارت ها هست، برخورد ها هست، گفتگو هست، اون هم تا این حد رها و راحت میتوان حرف ها را زد، دیگه احساس میشه که اینها بیشتر به اصطلاح بهره برداری کردن است و از موقعیت ها مطلوب بیشتر را به دست آوردن است. این مقدار نمیدونم 10-12 از این شبهات بود که در غیر انسانی بودن، غیر دنیایی بودن، و آخرین حرف هم استبداد حکومت های دینی ازش گفتگو شد. یه نقطه ای که باید من به این تأکید کنم و باید حساب بشه و توجه داده بشه، این نقطه هستش که صفات عدالت و عصمت در رهبری در اون حوزه حکومت دینی و یا بیداری، انتظار و تقیه و قیام در حوزه ای که تو اطمینان نداری و کلکم را و کلکم مسئولان هم رئیسه مطرح شده، این مشکل رو باید حل و فصل کنه. دیگر مسئله اینجا با این توجهات باید حل و فصل بشه. با انتظار تو، آمادگی مستمر تو، تربیت مهرهای کارآمد تو و بیداری اینها و جایگزینی اینها. بلا هر طرح مسلطی، هر رهبر مسلطی وقتی که افرادی نداشت و اطاعتی نداشت، طبیعتاً به ناتوانی خواهد رسید. اینی که ما می‌بینیم جریان‌های دینی به این فکر افتادن که مجبورن تا تولید و تربیت افرادشون رو عهده‌دار بشن، حزب بندی‌ها و تحزب‌ها بدون برخورد عضوگیری یا تربیت مهره‌ها طبیعتاً ناتوان می‌مانند و طبیعتاً جریان‌هایی که می‌خوان از اون‌ها بهره‌مند بشن ناتوان‌تر خواهند شد. چاره‌ای نیست. یا منهای اون مسائل کلی که گفتم که اون مشکل همه حکومت‌هاست که می‌توانن افکار عمومی رو تخلیه کنن، برخوردهای القایی داشته باشند، تلقین‌های مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، میتوانند وسواس خناس باشند و خیلی پنهان کارشون رو به نتیجه برسونند که افکار عمومی رو اونگونه از بین ببرند. مهره‌های مزاحم را هم گفتم یا خریداری کنند و یا حذف کنند یا بکشند. به راحتی میتوانند این کار رو انجام بدن. این چیزی است که در تمامی سطوح مطرح است. در چنین جریانی یا باید به صفات عدالت و عصمت روی آورد یا به انتظار جنگیدن. این اساس هر بحث.
این کهن بوم و بر گلگون خاک، رشک هفت آسمان است ایران، جاودانه چنان خورشیدی در دل عاشقان است ایران. ما سحرزاد دریا باور، از تبار گل و بارانیم، آینه آینه دانایی، چشم در چشم بیدارانیم، چشم در چشم هر دم تشنه، سوی دریای وحدت جاری، با نگاهی ز جنس شبنم، وارث پرچم بیدار.